الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، والنعم الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، وتخلع أبصار القلوب موجب النور فتصل إلى معادن العدم، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. از کردیم که چهارشنبه ها ما طرح بحث میکنیم و بحث رو واگذار میکنیم به جلسه. البته این منوط به آن است که موضوعی که پیشتر عرض میکنیم دوستان مراجعه کرده باشن، مطالعه کرده باشن، و خود دوستان راجبه مسئله آمادگی دارن بحث کنن. ممکنه مطالب بین دوستان حاضر در مجلس درس مورد به بحث و نقد و نقض و ابرام قرار بگیره و آخر سر بحث رو جمع‌بندی میکنیم. از شد این شیوه ایست که مرحوم میرزای شیرازی در سامر را که بوده ابداع فرموده یا اعمال میفرموده و در واقع درس خارج شیوه متعارفش همین بوده که در جلسه فارغ از متن معینی افراد بحث رو و مسئله رو یا یک فرع فقهی رو بررسی کنند و نظر بدن، طرح بحث میشه، افراد حاضر بحث میکنند، آخر سر جمع‌بندی میشه. این شیوه رو مرحوم میرزا وقتی تصمیم میگیرن و مشرف میشن به سامر را برای حفظ امنیت اونجا و احیانا تأثیر بر ترکیب جمعیتی سامر را که از قدیم و دیرباز در اونجا عناصر معاند و احیانا اصحاب سب معصومین بیشتر زندگی میکردن و شیعیان در اقلیت بودند، ایشون که مرجع بودن منتقل میشن سامر را که با حضور ایشون شیعیان اونجا تقویت بشن یا شیعیان به اون منطقه کوچ کنن، ترکیب جمعیتی اونجا تغییر کنه. لذا سامر را رو به عنوان حوزه مرکزی شیعه تقویت میکنند و تحولاتی در روش کار علمی هم ایجاد میکنند، از جمله همین روش و شیوهی است که عرض شد. عرض کردیم که در خصوص این که امر دال بر وجوب است کمتر کسی میتونه تردید کنه، اصل این قضیه روشنه. این که امر دلالت بر وجوب دارد، گویا این که کسانی گفته باشن که احیاناً بر ند یا قدر جامع دارلست یا احیاناً به عنوان احتمال امر در واقع به صورت مشترک لحظی بر وجود و ند دلالت داره، این آرا هم مطرح شده و ما هم طرح رو بحث کردیم و اجمالاً عمدتاً نظر قوی تر بعد از قول به وجوب قول به اشتراک بود رو کاملا نقد کردیم، ادلهش رو بررسی کردیم. ولی به هر حال چندان قابل قبول نیست که گفته شود امر دال بر وجوب نیست. مولا چیزی گفت ولی شما میتونید جدی نگیرید، تعارف کرده انگار. و در فقه هم که وارد میشیم، ارتکاز ذهنی فقهای ما مثل همون ارتکاز ذهنی عرف و غلاست، در این بحث نیست. انما البحث در این است که منشأ این دلالت چیست. این که میگوییم امر دال بر وجوب است، منشأش چیست؟ آیا منشأش وضع یعنی واضع آمده امر را، ماده امر رو بعدم بحث خواهیم کرد، همین بحث راجع به هیئت امریه هم مطرح میشه. آیا واضع آمده ماده امر رو برای دلالت بر وجوب وضع کرده یا هیئت امریه رو برای دلالت بر وجوب وضع کردن؟ پس بنابراین دلالت لفظی است. لفظ امر وضعاً دلالت دارد بر وجوب. یا اینکه نه خیر، ما بر اساس مقدمات حکمت و با در واقع اطلاق گیری میاییم میگیم که امر دال بر وجوب است. ما میگوییم که به جهت اینکه اصولا وجوب سنخیت داره با امریت، اصل آن است که امر دلالت بر وجوب کنه. وقتی با امری مواجه میشیم ما باید بگیم که این دال بر وجوب است. و در واقع نفس اطلاق مقتضی است که وجوب رو بفهمیم. چرا؟ برای اینکه در واقع حلب با وجوب سنخیت داره و بخواد جز این باشد باید به نحوی طالب به ما بگه که شما تخطی هم میتونید بکنید، مجاز به تخطی هستید. در واقع ترخیصی خودش به ما اعلام کنه، ما باید از طریقی بفهمیم که ما اجازه تخطی هم داریم. پس بنابراین حمل امر بر ند یه معونه زائده میخواد، یعنی یک قرینه دلیل دیگری بیاد بگه که شما درسته که من طلب کردم ولی اگرم مایل نبودید اشکال نداره که عمل نکنید. این زائده رو میخواد. پس بنابراین اصل آن است که دلالت بر وجوب باشد، دلالت بر وجوب باشه. و به نتیجه ما هرگاه با امر روبرو میشیم باید ازش وجوب فهمیده باشیم. اگر کسی بگه نخیر واجب نیست، اومد بیاد بگه که به این دلیل ترخیص وارد شده است، یه معنی زائده است. پس بنابراین در حالت اولی و اطلاقی در واقع ما وجوب را میفهمیم. رأی سوم این است که نخیر، ما در واقع وقتی مولا شرایطی براش قائل شدیم که مولا عالیست، علو رو شرط دانستیم. و وقتی احیانا اونجوری که ما در رأی مختار عرض کردیم، عنوان قول هفتم در ادامه اقوال عرض کردیم، علاوه بر علو ما معتقدیم که طالب عالی آمر باید در مقام حکم و به صدد ابعاث باشد. خب اگر اینجور هست و مولا یا حاکم و هر اون کسی که عالیست و به صدد حکم و ابعاث بود ازش امری صادر شد، ما میبینیم عقلا اگر کسی تخطی کنه، اگر عصیان کنه، او رو خاطی و عاصی قلمداد میکنن، او رو مستحق عقاب میدونن. از ادله دلالت بر وجوب هم همین بود. اون وقت میشود با فرض این که فرد طالب و آمر عالی است و به صدد ابعاث هم هست، شأنشه که ما رو برانگیزه، بعث از او صادر بشه، وقت ما بگیم خیلی خوب ما حالا اعتنا نمی کنیم. عقل می گوید که وقتی مولا چیزی رو گفت نباید حرفش رو زیمی بمونه. ما تصور می کنیم که این قول سوم درست در کدوم از این ها البته قائل دارید، چون که از شد مشهور به قول اول گرایش داره و مرحوم محقق عراقی قول دوم رو تقویت فرموده و مرحوم میرزای نائینی قول سوم رو، ولی مختار ما قول سوم است، هرچند که بعید نمیدانیم قول اول رو هم بتوان به اصطلاح تأیید کرد، به جهت این که منافات نداره، یعنی نباید تصور کرد که الا و لابد یکی از این سه قول رو باید پذیرفت، نه اگر احیانا بر قول دوم هم اشکالی وارد نباشه و بعضی اشکالات وارد کردن اگر احیانا پاسخ بدیم چه اشکالی دارد که بگیم که از دو جهت و به دو شیوه میتوان وجوب رو اثبات کرد. لحاظا متنی که ما در قرائه قول مختار عرض کردیم اینه: والحق ان مفهوم الامر عبارت عن نفس البعث، این استدلال مستلق، عبارت عن نفس البعث به مطلق طلب از صادر من الحال الذي بصدد الابعاث فهو بسيط. امر عبارت است از خود بعث، او در مقام برانگیختن است، او داره طلب میکنه، اما این که این طلبش یعنی واجبه که چنین کنی، این در متن امر به لحاظ وضعی ننهفته است، بلکه مولا شرایطی دارد، گفتیم عالی است اعتبار علو رو ما قبول کردیم، اضافه کردیم اعتبار در صدد ابعاث بودن و در مقام حکم بودن را. خب این که میگیم واجبه یا مستحب وجوب و ندب یه مفاهیم انتزاعی هم که ذهن ما از تحلیل اون چه به او امر میگوییم با این ظروف و شرایطی که برای آمر و طالب قائلیم استیاد میکنه، ذهنمو استیاد میکنه. وجوب و ندب تو حق لفظ امر نخوابیده است به نحو وضع، ولی این ذهن ماست که میاد میگه که این آقا که امر کرده طالب است، این عالیه، شأنیت خاصی دارد، و این سخن رو هم از سر هزل نگفته، از سر تعارف نگفته، به انگیزه دیگری نگفته، به انگیزه ابعاث گفته، در صدد حکم بوده، میخواسته دستوری رو بده، فرمانی رو بده که چیزی اتفاق بیفته، و چون چنینه پس بنابراین اگر نکنیم عصیان کردیم، طغیان کردیم. اگر او عالیه، اگر او حاکمه، اگر او مولاست، حق داره ما رو مجازات کنه. وقت اینو اسمش داریم وجوب، اگر نه که مفهوم وجود مفهومی نیست که در مقام وضع یعنی واضع نشسته باشه گفته باشه که من امر را وضع میکنم تا با آن چیزی ایجاب شود، گفته من امر را وضع میکنم برای طلب، و اگر قیودی رو که ما عرض کردیم مثلا او در صدد در نظر داشته یا به هر حال به نحوه تعینی بعدها این قیود احیانا ملحق شده باشد، در واقع در مقام تعین به نحو تعینی وضع تعینی اتفاق افتاده باشه که طالب در ام باید عالی باشد، طالب باید به صدد حکم باشد مثلا، اینها وقتی مطالعه میشه تحلیل میشه الزام از توش در میاد، ما الزام رو استیاد میکنیم و در نتیجه این دو مفهوم وجوب یا ند، اگر ند رو هم احیانا به نحوی بخواهیم در دلالت بگنجانیم که ما البته این رو نپذیرفتیم، عرض کردیم که ند امر نیست بلکه طلب هم نیست، حتی رو ما عرض کردیم حتی طلب هم نیست، ند در واقع گفتیم در چارچوب رابطه اخلاقی عبد و رب معنی دار می شود، در واقع در رابطه حقوقی و تکلیفی نیست، در چارچوب رابطه اخلاقی و به اصطلاح تحسینی یا تحبیبی معنی میشه و به همین جهت هم است که ازش به مستحب تعبیر میشه. یا اینکه بفرمایید که مولا یه مصالحی رو در این فعل مشاهده میکند، به عبد رهنمون میشه، راهنمایی میکنه که این مصالحی در این کار هست، فوائدی بر این فعل مترتب است، راهنمایی میکنه، ارشاد میکنه، ارشادی است. و حالا عبد میخواهد بپذیرد، ملتزم باشد، میخواهد نپذیرد. یعنی مقام مقام امر نیست، مقام مقام طلب نیست اصلا در نه. در نتیجه حالا اگر این بحث رو طرح بکنیم که وجوب و ند استیاب میشوند از امر، در واقع ما پیشا پیش عرض کردیم که ند اصلا امر نیست بلکه فراتر از او طلب هم نیست، بلکه یه نوع خیرخواهیه، ارشاده. اما با این همه اگر هم احیانا وجوب احتمال برود یا ند احتمال داده شود، این در حق معنای لفظ نهادینی نیست، وجود نداره، بلکه ما این معنا رو استیاد میکنیم از این ظروف، چون میگیم عالیه، در صدد حکم، در مقام ابعاث بنده است و اگر نکنم اغلا منو محکوم میکنن، تقبیح میکنن، مجازات میکنن. خب اینجوری بحث میشه. خب اگر اینه پس بنابراین الزام ازش میفهمیم، لازم این الزام است، یعنی واجب است، ما وجود رو اینجوری استیاد میکنیم از متن. نه بنا نیست که هر امری که صادر میشود، یعنی امرهای جزئی و موردی که هر مولایی به هر عبدی هر امری رو که صادر کرد، عبد اونجا بنشینه بررسی کنه و بعد بگی خب معنای در معنای امر آیا علو اعتبار شده نشده، آیا به صدد حکم و ابعاث بودن اعتبار شده نشده، اینجوری نیست. یک بار تحلیل شده، همین بحثی که فرض کنید ما حالا ما طلبا میکنیم، تکلیف مردم هم روشن میشه، ما طلبا بحث کردیم، گفتیم آقا در امر چه چیزهای معتبر است، اگه اونا نبود امر نیست، التماس است، فرض کنید دعا و سوال است. گفتیم در امر، امر طلب محض نیست، در امر اعتبار علو لحاظ شده، اگر عالی نبود طالب امر نمیشود به او گفت. گفتیم علاوه بر این که عالی باشد باید به صدد حکم و در مقام حکم باشد و به صدد ابعاث باشد، و اگر نه که ممکنه عالی باشه ولی با بچهش داره شوخی میکنه، چیزی میگه، باید این قیدم باشه. ما اینو تحلیل کردیم، این معنای اونه. علاوه بر این، علاوه فرض چون این بحثی رم عرف عوام نشیده باشن، به طور عقلانی همینو میفهمه، این عقلانی است دیگه، میگه خیلی خوب. ولذا ملاحظه کردیم بریده از پیغمبر پرسید که اتعمرن یا رسول الله؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه شما چیزی به من میفرمایید چون جایگاهتون بالاست، امر است این که میفرمایید امره. همین یعنی محاسبه کردی که خب شأن پیغمبر اونچنان است که بعد از من الزامی طلب کنه و سوال کردن امر یعنی منو ملزم میفرمایید؟ ایشون فرمودن نه، انما انا شافع. نفس چی بود؟
نفس بعث و مطلب طلب.
درست. خب
یعنی که فراتر از این چیز هاست.
نه لفظ رو بینید، ما میگیم الان بحث ما بستر اینه که آیا لفظ دلالت دارد بر وجود، یعنی در واقع لفظ علاوه بر اون که امر ماده امریه، علاوه بر اون که دلالت دارد بر طلب، بر طلب که دلالت داره، که بر بحث هم که دلالت داره هیچ بحثی نیست، در این که کسی نمیگوید که نخیر بر دلالت نداره، ولی بحث در اینه که آیا به یک طلب و بحث بسیط و ساده دلالت داره یا نه از توش شدت رو هم میفهمیم، الزام رو هم میفهمیم تا بگیم بر وجوب هم دلالت داره. نه الان بحث ما بستر ماده امره، اون لفظ امره، محل بحث ما فلان اینه، الان وارد بحث هیئت تنبیه نشدیم، ما به اصطلاح فصل بعدی بحث ماده به اصطلاح هیئت رو طرح خواهیم کرد، الان بحث همین لفظ امر یعنی ماده امر است، الف لام میم را، یعنی همین بحثی که تا چند جلسه داشتیم اینه دیگه. در چه اینجا مرادمون اینه، البته بعضی آمدن منم ابتدا فکر کردم که همین کار بکنم بیام بگم که چون بعداً بحث خواهیم کرد که هیئت امریه دال بر وجوب هست یا نیست و منشأش چیست، فکر کردم اینها رو یه جا بحث کنم، اولم همینجور نوشتم، بعد دیدم که اگر بخوایم کار بکنیم یه تفاوتایی بین دو مبحث هست که هی باید تذکر بدیم، ادله هم گاهی فرق میکنه، درچه جدا کردم و حالا کردم به همون محلش که بعداً بحث خواهیم کرد، اونو بعداً بحث میکنیم. الان وقتی میگیم مفهوم امر یعنی مفهوم ماده امر در واقع اون لفظ، بحث ما اینجاست. حالا در هر حال بحث در اینه که مسلم است که ماده امر بر طلب دلالت داره، منتها این که این طلب از بگیم یعنی طلب هیچ الزامی الان این محل اختلاف و منشأ این که ما بگیم طلب الزامی، از کجا میگیم طلب الزامی؟ داریم عرض میکنیم که از لفظ امر الزام رو نمیفهمیم، از لفظ اما طلب رو میفهمیم، منتها وقتی اون قیود را، اون چیزهایی که معتبر دونستیم در امر اینها رو تحلیل میکنیم، میبینیم که تو متن امر نهفته است که آن که امر میکند باید عالی باشد و در متن امر نهفته است، معتبر است که اون که طلب میکند باید به صدد حکم باشد و در مقام حکم باشد. خب وقتی اینا رو ملاحظه میکنیم میگیم وقت با توجه به این موارد داریم اعتبار میکنیم این قیود، وقت میشود گفت که خیلی خب حالا او عالی هم هست و در صدد حکم هم هست و در مقام حکم هم هست، در این حال من بی‌اعتنایی کنم؟ اه میگه نه، نباید بی جواب بمونه و اینو میخوام بفهمید.
اگر این طور باشه امر در فضای کتاب و سنت و از شارع این بحث رو نباید باز بکنیم.
نه دو دسته قیود داریم، یه دسته قیود در واقع زبانی داریم، یه دسته قیود شرعی داریم. ما یه وقت میاییم امر رو در استعمالات شرعیه بحث میکنیم، این فهم شما میشه، ما الان اصلا در مقام بسید استعمال شرعیه نیستیم.
مولا بالاتر هست دیگه نباید مطرح کنیم و با عقل بگیم باید ازش وجود بگیریم، خود ماده هم معنای حرفی داره، تو معنای حرفی فقط میشه مدلول یا مفهوم حرفی هم ازش گرفت، یعنی طلب دیگه ما نمیتونیم ازش وجود که یه چیز معنای اسمی ازش بگیم.
خیلی خب شما کردن تایید میفرمید. ببینید ما دو جور قید داریم، یک قید معناست فارغ از این که امر و شارع استعمال کرده است یا غیر شارع، حاکم استعمال کرده است. ما بحث کردیم که آیا آنگاه که از امر، از ماده امریه استفاده میکنیم، آیا تو متن ماده امریه خابیده است که باید کسی از این ماده استفاده کنه، به تعبیری امر کنه، که نسبت به مأمور و مخاطب، مأمور به و مخاطب عالی باشه، یعنی که گفتیم همون اعتبار علو، و یا اینکه نه قید علو نمیخواد. در نتیجه کسی اگر مساوی بود، مساوی است، مساوی که اسمشو میگیم التماس، یا دانی از عالی که اسمشو میگیم دعا و سؤال، اونم میتونه امر تلقی بشه. ما اینا رد کردیم، گفتیم نه دیگه، ما هنوز بحث زبانی داریم میکنیم، الان هم باز داریم بحث زبانی میکنیم. اون که شما میفرمایید اون مطلب دومه که آقا در استعمالات شارع چی؟ که این اول درس اشاره کردیم، گفتیم ببینید فقها تردید ندارن که عواملی که در کتاب و سنت هست داله بر وجوب است، چون از لسان شارع صادر شده، اصل اینه، مگر اینکه از طریق دیگری به قرینه چیزی احراز کنیم که این الزام توش نیست. ما الان این بحث دوم رو طرح نمی کنیم که تا شما بفرمید که خود شارع است مگه میشه تخطی کرد، بلکه داریم هنوز اون بحث اول میکنیم، بحث زبانی کاملا داریم میکنیم، بحث لفظی داریم میکنیم. ما الان بحث اون در اینه که خود در خود ماده امر، ماده امر همونطور که گفتیم آقا معنا چیست، میگیم طلب است، میگیم آیا علو درش اعتبار شده یا نه، میگیم آری، استعلا درش اعتبار شده یا نه، گفتیم نه، آیا در مقام حکم بودن و به صدد ابعاث بودن درش اعتبار شده یا نه، ما اضافه کردیم گفتیم آری اعتبار شده. اینا داریم بحث لفظی میکنیم، دوباره یه بحث لفظی دیگر داریم میکنیم، چون همش بحث ما بر سر امر، کاری نداریم به اینکه مستعمل شارع است یا غیر. اما با توجه به اینکه گفتیم امر، اما باید طالبی که عالی است و طالبی که عالیه و در مقام حکم و به صدد ابعاثه استعمال میکنیم، حالا سوال میکنیم آیا این داله بر وجوب است؟ سوال میکنیم، میگه داله بر وجوب است، ما ازش بپرسیم که داله بر وجوب است یعنی چی؟ بله داره بر الزام هست، اما از کجا؟ آیا لفظ همین رو دلالت میکنه یا نه تحلیلی که از معنا میکنیم، تحلیلی که از استعمال میکنیم؟ ما این تحلیلی که کردیم گفتیم شرط علو و شرط در مقام حکم بودن و به صدد ابعاث بودن لحاظ شده. اگر این لحاظ شده وقتی این تحلیل رو میکنیم، خب بله ازش الزام به دست میاد، نمیشود الزام نباشه. در واقع بحث ما بر سر هنوز هم لفظ و کاری به این که شارع استعمال کرد و استعمالات شرعی است نیست، لحاظا بر اون آیات و روایاتی که به عنوان معید و بعضی هم فرمودن به عنوان ادله یا خیلی ها علاوه بر اون دو سه دلیلی که اقامه شده، آیات رو و روایات رو هم به عنوان دلیل مستقل مطرح کردن که ما الان عرض کردیم که اینا در مستقل قلمداد نمیشن. بعضی جواب که دادن اونجا گفتن که اصلا این آیات و روایات استعمالات شرعی هن، الان بحث بحثن استعمالات شرعی نیست. بل اگر شما بگید که شارع به عنوان یعنی مقام حق معنا نیست، حق لفظ نیست، بلکه در این استعمال، استعمال شارع جدیست، اراده فرموده است دستوری بدهد، الان این محل بحث نیست، بس بر سر خود لفظ است که آیا از حق آن میفهمیم، یعنی جنبی وضعی داره، یا به نحو اطلاقی میفهمیم یا نخیر، یعنی اطلاقی به این معنا که میگیم خب این باید الزام باشد مگر آن که قرینه ای دلیلی بیاد به اصطلاح بگه ترخیص میتونید شما تبعیت هم نکنید. و یا نخیر این محاسبات نیست، امر این ماده دال بر طلب مطلق است، مطلق طلب است، دال بر بس است، معنای بسیطی داره. منتها تحلیل که میکنیم میبینیم از توش الزام در میاد، این الزام رو ما استیاق میکنیم، این الزام رو اسمش داریم وجوب. در چیه وجوب؟ در امر، در لحظه امر نخوابیده، اما وجوب رو ما انتظار میکنیم، چون وقتی معنی امر رو تحلیل میکنیم میبینیم که اسم اینو میشه بودش وجوب، ما داریم در واقع میافزاییم.
شاره هم ساده شده.
ما
از کجا
میتونیم
متوجه بشیم این عرض
محبه هم هستش؟ من اینجوری از نکردم، از کردم که نگفتم که قید باید بیاد، بلکه گفتیم این قیدها و این عناصر معتبر است. یعنی وقتی تحلیل میکنیم میگیم امر آن است، آن طلبی است که از سوی عالی که در مقام حکم و به صدد ابعاث صادر شده باشد. این تحلیل ماست، نمیگیم این قیدا رو اضافه میکنیم، ما میگیم اینها معتبر است در معنای امر، و الا امر نمیشود، امر قلم داد نمیشه، التماس میشه، و الا دعا و سوال میشه، و بین امر و دعا و سوال و التماس سه عنصر تفاوت هست. اینو میگیم، ما در واقع نمیگیم این قیدها احزوده میشود پس حالت اولیشان است که الزام نباشد توش، نه خیر، بگیم اینا معتبر در معنای امر، اصلا در معنای امر معتبر، ولذا ما از تحلیل معنای امر میفهمیم که الزام هست و بعد اینو تعبیر میکنیم به وجوب. و اگر تحلیل ما نچنان بود که الزام از توش در نمیاد، تعبیر و اصطلاح میکنیم به ندب، ما نکردیم که به اصطلاح این قیدا رو بد میافزاییم. نخیر، میگیم مثلا وقتی معنا رو تحلیل میکنیم همین معنای هم، ولی ما امر نمیشه.
تحلیل یعنی چی؟ یعنی تحلیل تفسیر به رأی هست؟
نخیر،
تحلیل در اساس یک مبنای وجود داره دیگه.
ببینید کل اینا رو بحث کردیم دیگه، بحث کردیم، میگن آقا امر به چی اطلاق میشه؟
به یه طلب خاص.
خب اون طلب مخصوص که گفتیم، اون طلب مخصوص یعنی چی؟
یعنی طلبی در شفاق
فرمان، گفتیم معادلش میشه فرمان، درست شد؟ و غیر از خواستن است که مساوی از مضافی میخواد، و غیر از خواهش است که دانی و سافل از عالی میخواد، درست شد؟ طلب مخصوص که در فارسی میشه، یعنی فارسی در اینجا دقیق تر از عربی است، اونجا ممکنه طلب رو هر سه اطلاق کنیم، در فارسی میگه نه، اون فرمان است، اون خواستن است، این خواهش است، درست شد؟ ما بس اون بسر فرمانه، در واقع امر به این معنا فرض میکنیم. ما گفتیم که اینا آیا درش معتبره یا نه؟ در فارسی خیلی روشنه که معتبره، در خواستن اعتبار علو نیست، صد مقام در مقام حکم بودن نیست، برای اینکه کسی که اول عالی نیست که نمیتونه در مقام حکم باشه که، و به اصطلاح طلب دانی از عالی رو نمیشود گفت فرمان داد مگر به مزاح، مثل اینکه مثلا پدری بچهش میگه خب دستور داد دیگه، فرمان میدهد باید اطاعت کنیم، یا آیون گاهی میگن که برحال دستور از بالاست، اشاره به خانومشون میکنه که دستور داده، میگن بخیر ایشون دستور دادن، فرمان دادن، مثلا اینا بیشتر به مزاح هست. یا نه توهمه، یعنی یک دانی اسلحه دست میگیره و میگه این کارو بکنید، ظاهرا هم امر میکنه، و بعضی هم از همینجا اشتباه کردن، گفتن ببینید استعلا باشه میشه امر، این داره استعلا میکنه، یعنی یک نوع علو ادعایی رو داره مطرح میکنه. پیش خودش فرض میکنه الان دیگه من بالاتر از اینا هستم. نمیدونم که حالا یه کسی دیگه مثلا فرض کنید ممکنه حرکت مثلا ورزشی بکنه، رزمیکار باشه، اصلا دستش بیفته و خفتش رو بگیرن. این که نمیشود علو که استعلا به معنای علو ادعایی، علو حقیقی نیست. در واقع این چیزی که از این آقا در مقام استعلا در حالی که عالی نبوس صادر شد امر نیست، گفتیم استعمار است. یه نوع استعمار با همزه یه نوع توهم امره، امر نیست. ببینید اینا رو عرض کردیم که در واقع امریت معتبره، اگه اینو نبود امر نیست. حالا اگر امر رو اینجور معنی کردیم دلالت بر وجوب خواهد داشت، اما اینکه دلالت بر وجوب داریم از لفظ امر فهمیدیم، ما داریم میگیم که نخیر، این تحلیلی که میکنیم بعد میبینیم عالی گفته است، بعد میبینیم دست اون عالیه در صدد حکم و مقام ابعاث بوده است، گفته است، خب پس ما نمیشه تخطی کرد. و اگه تخطی کنیم او حق داره مجازات کنیم. تخطی کنیم به معنای نقض فرمان است. اینو میگه پس الزام است. اینو استدلال وجوب. این وجوب رو ما اینجوری از این تحلیل درک میکنیم. تحلیل همون معنای امریت ها، چون در معنای امریت اینو خود به خود معتبر است.
به شرط اینکه هم علو باشه هم استعلا باشه.
بله.
چون اینکه ما رخصت بر ترک نداریم.
نه.
ما نمیتونیم بگیم که ما از لعم را فهمیدیم. عبارتی چون علو خود داره رب داشت یا نه به اون هیئت امر رب داره، یعنی امره علو و استعلا و این علو و استعلا و از کنم شرط این باعثش رو ما از امره در این امره میبینیم و در هیئتش میبینیم. یک دو این که ما تو این بحثمون همون جوری که برای استحقاق قید لازم داریم برای وجوب هم قید داریم. اونجا شرط است که رخصت بشود، اینجا شرط است که رخصت نشود، بازم قیده ایم، یعنی اجازه رخصت نشود.
نه دیگه اینجور تحریم نکردیم، ما از کردیم که در معنای امر را وقتی تحلیل میکنیم میبینیم که علو و در مقام حکم و به صدد ابعاث بودن درش معتبره تا بشه امر، ولی امر نیست. اگر امر یعنی این، امر یعنی که باید علو باشد، باید به صدد حکم بودن و ابعاث باشد، اگر اینه پس برای این لازم است. یعنی نه ببینید قید اینو ما استیاد میکنیم، اینو ما از خود تحلیل محتوا، ولی نقد رو یعنی باید ترخیصی بر ترک داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما به رغم آن که مولا به صدد حکم است، در مقام حکم کردن است، خودش به ما اجازه بده که به اصطلاح عمل نکنیم، اطاعت نکنیم. یه دلیل دیگه میخوام، یعنی گویی که ما از معنای امر خارج میشیم با این مبنای خودمون. ما اصلا ندب رو گفتیم، باز تکرار میکنیم، اصلا ندب رو ما امر نمیدانیم در این صورت، یعنی ما ریشه‌ای تر نه به معنای مطابقی ما مبنای خودمون رو داشته باشیم. مبنای ما این شد که ما به حکم عقل وجوب را استیاد میکنیم، به حکم عقل استیاد میکنیم، پس مطابقی نیست، پس دلالت لفظی یعنی از حق معنای امر دریافت کنیم نیست. اون تحلیلی هم که فرمودید شما که فرمودید به اصطلاح معونی زاید هر دو میخواهند، اونم باز مبنای ما نیست، نه مبنای اول است نه سوم، مبنای دومه، یعنی اطلاقیه. اگر اون باشه که ما داریم میگیم آقا اطلاقی، مقتضای اطلاق آن است که ما الزام بفهمیم، اگر غیر اینه دلیل میخواد، اگر ترخیص بفهمید دلیل میخواد، نه اینکه ما یه طلب محضی داریم که بی‌طرف نسبت به وجوب و نه. بلکه ما میگیم در طلب، گفتیم طلب با وجود سنخیت دارد، اما طلب با نقب یعنی ترخیص و توجه نکردن به مقتضای امر سنخیت نداره، ولی زن معنی زایده میخواد. اینطور نیست که بگیم که هم وجوب دلیل اضافی میخواد تا بگه آقا نمیتونه ترک کنی، ترخیص نداری، هم نب معنی زایده میخواد تا بگوید که ترخیص داری. اینجور نیست، بلکه وجوب سنخیت داره با طلب، چون سنخی خود به خود وجوب هست. اگر میگید نه وجوب، باید دلیل مرخص بیاری. اینجوریه، بلزا در یه طرف معنی زایده هست. این البته بر اساس اون مسلک دوم وجوب رو اثبات میکنی، این تغییر هم تغییر مسلک دوم هست. خب اون که مطرح میشود که این تحلیل مثلا میشه، میگن که آقا طلب شدید و ضعیف داره، طلب شدید و ضعیف داره، درست شد؟ در نتیجه طلب شدید رو میگیم وجوب، طلب ضعیف رو میگیم ند. بعد این فرموش شما که خیلی خب، پس من یه در طول هم هند مراتب هم دیگه هستن، بر مبنای که ما از کردیم نخیر اینجوری نیست، اصلا ند و وجوب از جنس هم نیستن تا طول در طول هم باشن، ند مرتبه ای از وجوب مثلا باشد، وجوب هم ند و وجوب مرتبه ای از طلب باشن. از کردیم اصلا امر به اصلا ند امر نیست بلکه ارشاد است، ند طلب هم نیست بلکه ارشاده، بلکه به اصلا نصح خیرخواهیه. خود جوابشو دادیم دیگه. بله بله بله، ما جوابشو دادیم، عرض کردیم که این مسامحتن این تقسیمات مطرح میشه، مثل که بعضی هم استدلال کرده بودن که آقا امر بر دو قسم وجوبی و ندبی تقسیم میشه. گفتیم اولا امر نمیتونه تقسیم بشه، طلب تقسیم میشه. بعدم اونم باز محل بحث بود که اصلا طلب قابل تقسیم به وجوب و ندب هست یا نیست، برای اینکه ندب اصلا طلب نیست. این تقسیمات در افواه هست ولی دقیق نیست، مطلق نیست. خب به شوالا برای جلسات بعد با آمادگی بیشتری من حالا سعی بکنم بحث چهارشنبه رو مال هر هفته رو منابعی رو هم خدمتون بگم که پیشا پیش مطالعه بفرمید. این بحث البته منبع کم داشت، یعنی همین مسئله منشأ در واقع دلالت بر وجوب در ماده امر، من خودم هم در حد تقریبا ولو استقراء ناقص استقراء کردم، کمتر کسی این موضوع رو وارد شده بود، جهت چند این است که متأخرین متفتنین نکته شدن که ما دو مقام داریم در بحث، یک اصل دلالت بر وجوب، دوم منشأ دلالت بر وجوب. این بحث ما که منشأ دلالت بر وجوبه بحث متأخری است، لذا کمتر کسی ورود کرده به این موضوع و از متأخرین از معاصرین بعضی وارد شدن، مثلا شهید صدر خوب وارد شده، بین همه تقریبا شهید صدر بهتر و بیشتر از همه و به تفصیلی تر از همه هم وارد بحث شده. بعضی به اجمال به همین وضوحی که بحث میکنیم هم شاید وارد نشدن از متأخرین، باز در چه منبع مندم خیلی توی موضوع نیست، لذا شاید جلوتر باید منابعی رو عزب کردیم، انشاءالله این کار رو میکنیم که مطالبه فرمید. من مایلم خود شما با هم بحث کنید و این شیوه به صرف باز به اصطلاح بندی خدمتون هستم و شما دو طرف بین بنده و شما فقط نباشه، بلکه بین خودتونم ممکنه من طرح بحث که میکنم بعد یکیش ایراد میگیره، بگم دوستان دیگه پاسخ بدن شما نظرتون چیست در پاسخ. در واقع بیشتر این جهت مطرحه توی شیوه سامر رایی لازم.
خب
نه میتونیم بگیم دلالت وضعیه اعتبار علو و در مقام حکم بودن رو کرده. داریم همش بحثمون اینه که میگیم آقا وجوب اصلا یه مفهوم انتزاعیه، اینو ما انتزاع میکنیم. حالا آقای یزدانی خانم من یادم رفت از کنم جزوه دروس تا محرم رو توضیح کنیم. تکثیر شده،
تکثیر
شده. چرا آوردن تو ماشینه؟ نه نه الان من برداشتم بیاریم به دوستان بدیم. دروس تا محرم رو جزوهش تکثیر کردم، ملاحظه کنیم یه دور یاداوری بشه. اصلا این مثلا بحثه که اگه مثلا زودتر دودیم میدیدید حضور ذهنی بیشتری داشتید. بعضی
بحثه
بگیم همون صندلی پشتی متوجه فرمی شما نشدم. ببینید ما بین دو چیز خلط نکنیم. یک، اصطلاح وجوب و ندب، الزام و ترخیص، و معنای ماده امریه. ما میگیم در ماده امریه، ماده امریه عبارت است از اون طلبی که از سوی طالبی که دو قید درش معتبر است عالی باشد و در مقام حکم باشد و به صدد ابعاث باشد صادر شده باشد. این طلب، این نوع طلب است، معنی امر این طلب است. درست شد؟ بین این که ما قید علو را و در مقام حکم بودن اون عالی را در معنا لحاظ کرده این، با این که آیا مستقیماً و رأساً به وجوب دلالت میکند یا نه خلط نکنیم. چرا؟ به جهت این که وجوب و ندب یه عنوانهای انتزاعی هست که ما از تحلیل معنای امر انتزاع میکنیم، غیر از اون که خود امر دلالت و وجوب داره. یعنی من امر میکنم به معنی واجب میکنم نیست، بلکه چون در امر دو قید معتبر است، یکی این که طالبش عالی باشد، دو این که اون عالی به صدد حکم باشد. چون این قیده هست از این تحلیلی میفهمی پس برای نمیشته خطی کرد و الا عالی باشد خود برای خودش عالیه. به من چه ربطی داره؟ به صدد حکم میخواهی خود به صدد حکم باشه، به من چه؟ ما میگیم ها او چون عالیه و در صدد حکمه، شأنیت و حکمم داره، من نباید تخطی کنم. من نباید تخطی کنم، من دارم اصطیاد میکنم. این یعنی واجب بر من، این وجوب. این از که ما میفهمیم بین دو دو باید خلط کنیم. پس بنابراین خود وجوب از حق معنا فهم نمیشه. اشکال نه، باز دور خلط میکنه. چون ببینید قبوله این که فردی که از کلامش امر قلمداد میکنیم یا از ماده امر آمرک مثلا میگوید، این فرد باید کسی باشه که طالب، چون این طالبی، این فردی باید کسی باشه که عالی باشه. ولی اون کسی تو خیام بیاد بگه من به تو امر میکنم، میخندن بهش. معلومه که بیجا داره کلمه امر رو کار میبره. یا مثلا عالیه که در مقام مزاحه، با بچهش داره حرف میزنه، تو حاکم نیست، در صدد صدور فرمان نیست، بچهش هم تخطی میکنه. تو بحث گفتیم پلیس نمیتونه بیاد یقی بچهش بگه چرا توجه به فرمان ولی امر نکردی. مثلا میگن این اصلا حوزه امر نیست، حوزه حاکمیتی نبوده در قلم روه به اصطلاح نفاذ حکم به ما به عنوان حاکم حرف نزده اصلا. اینا درسته، اینا از اون به اصطلاح معنا میفهمیم. ولی یه مرتبه شما از یه سری پول میزنید که خب پس این وجوبه، پس وجوب تو معنای امره. ما عرض میکنیم نه خیر، ما میایم میگیم چون عالیه، چون به صدد حکمه، و حالا که به صدد حکمه و عالیه و شأن حاکمیت داره، من نمیتونم تخطی کنم. اگه تخطی کنم نقض فرمان او میشود، اگر تخطی کنم عقلا من رو تقبیح میکنن، اگر تخطی کنم منو میتواند عقاب کنن. اینا رو که من میگم این بشه وجوب، این غیر از معناست. این اگر چون اینه چون اینه، یعنی استدلال مستند میکنم به اون حق در واقع معنا، اینو استیاد میکنیم از این استناد. استیاد غیر از استناد است. بله، این که طلب عالی در مقام حکم امر است یه بحثه، اما چون این قیدا هست، چون هست پس الزام است، پس الزام است، این واجب است، این پس و نتیجه دارم میگیرم من، انتظار میکنم. نه، اون کافیه که امر در به اصطلاح معنایی به کار بره که از سوی عالی و به صدد حکم صادر شده، و الا امر نیست. این تمام، این معنای امر. اما حالا چون میگیم یه هم چیزهای معتبره، پس بنابراین الزام دارن، این پس بنابراین الزام اون وجوب است، و با گفتن پس معلومه که ما داریم استیاد میکنیم. از خود لفظ مستقیما این دریافت نشد، بلکه با تحلیل ما اینو دریافت کردیم. چرا؟ من یه بحثی تو جزوان بردده، چون من کله یومن و فیشن، من بعد از تکثیر جزوه یه بحثی رو اضافه کردم به نسخه خودم هست، راجع فائده این بحث، که اصلا این که بگیم علو یا به صدر حکم بودن یا استعلا معتبر هست، یعنی چه فایده داره؟ اصلا این مسئله یه مسئله اصولیه، یه مسئله زبان شناختی و لغویه. با اونجور توضیح دادم نخیر، کاملا مسئله اصولیه. بر این که اگر شما فرض کنید که علو رو شرط ندانید و اگر به صدد حکم بودن رو شرط ندونید، معتبر ندونید، هر لفظی که از مولا و از جمله شاره صادر شده، باید به اصطلاح او رو وجوب ازش بفهمید. اما اگر اینش مثلا در صدد حکم بودن شرط بدونید، وقت باید برید دنبال احراز این که در صدد حکم بوده است. بله، یعنی میخوام بگم فهمید فایده نداره و اینا. چرا فایده برای این بحث مترتب به کام؟ چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. ببینید اصحاب و بزرگان ما هستن، ما ایمو کتاباشون، اونا ما بقیه دهر حیند و حاضرند و ما شاگردی اونها رو میکنیم. این مطالب این که ما طرح میکنیم، نقد میکنیم، در واقع آثار و کتاب و اینها رو ما میبینیم. من هر مبحثی رو که وارد میشم، اوائل میرم منابع رو همه رو میبینم، بعد منابع رو دیالا درسمون تموم شده، اینا خارج از درس هست میکنم، منابع رو عموما کپی میکنم، میکنمش یه فولدر، و بعد وقتی هر فصل و هر بحث وارد میشم، میرم همه اینا رو میگردم، میرم کدومش رو چون بحث حرفی دارم، هر کدوم چی گفتن، بعد این دستبندی میکنم، میگم این چند قوله. بله، زم راجع فرمودید مثلا راجع به اعتبار و علو و عدم اعتبار، ما اضافه بر قول خودمون که ابداع خود ما بود 6 قول آوردیم، ولی هیچ جا بر نخوردم که یک کسی شمرده بشه 6 تا قول داریم. یعنی همه رو من به صلاح استقرا میکنم، در چه منبع ما آثار بزرگان غالبا هم بیش از یک کتاب دارن، یعنی 2 جا 3 جا رأیشون تغییر کردن، یه جا قلم خودشونه، یه جا تغییرات درسشونه، ولی زا آدم مطمئن میشه که این حرف حرف خودشون هست. لحاظه است که نه این به این مفهوم نیست که حالا مثلا نیستند، فرض کنید نقدهایی که ما میکنیم وارد نیست، اما در این حال از اون برم هیچ اطمینان نیست که بنده طلبی چیزی بگم در قبال مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، مثلا بگیم ببینید من 10 تا ایراد گرفتم پس وارده. نه، من 10 تا ایراد گرفتم، ولی به قول شما اگر زنده بود محضرشون رو عرض میکردیم ممکن هر 10 تا ایراد ما رو جواب بده، این بحثی نیست. این حرف راجع به هر نقدی میشود گفت. وقتی مرحوم آخوند در شیخ هم ایراد میگیره میگه ما اگر شیخ بود استادش من جواب آخوندو میداد. میرزا بر مرحوم آخوند ایراد میگیره میگه اگر میرزا جلو خود محقق خراسانی ایرادو گرفته بود محقق جوابشو میداد. مثلا این میشه راجع به هر نقدی گفت.